سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت: سازمان ملل متحد تخمین میکند که بیش از 14 میلیون تن در جریان سال 2020 میلادی در افغانستان نیازمند کمک مواد خوراکی خواهند بود. گزارش مفصل در این مورد میشنوید. در مسائل منطقه به شما میگوییم که وزیر کابینه پاکستان گفته تطبیق حکم اعدام پرویز مشرف رهبر قدرتمند پیشین اردو این کشور را به سوی بحران میبرد. اما پیش از همه تازه ترین خبرها را بشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند بازشماری آرای انتخابات در 6 ولایت تکمیل شده. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اوایل سال آینده دیدار خواهد کرد. و مجادله میان نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور همچنان ادامه دارد. تفصیل خبرها: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند بازشماری آرای انتخابات در 6 ولایت به استثنای بغلان نوقت دیشب تکمیل شد. ذبیح الله سادات سخنگوی کمیسیون انتخابات به رادیو آزادی بیشتر گفت.
شپږ ولایتونو کې د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه پای ته ورسېده. یوازې په بغلان ولایت کې دغه پروسه
او میگوید روند بازشماری و تفتیش در 6 ولایت به پایان رسیده. تنها پروسه در ولایت بغلان ادامه دارد، زیرا شمار محلات در این ولایت بیشترند. همکاران ما مشغولند و نیروی کاری بیشتر هم داریم. سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنشیر و جوزجان ولایت‌هایند که حامیان عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی جلب بازشماری و تفتیش آرای انتخابات ششم میزان را گرفتند. آقای عبدالله به بازشماری و تفتیش آرا در این مراکز به روز جمعه گذشته توافق کرد. اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا کنون دو بار به تعویق افتاده. برخورد یک آوان در شهر کندوز 6 کودک را زخمی کردند. آمودین رحمانی سخنگوی قماندانی امنیه کندوز به رادیو آزادی گفت که آوان شام دیروز یک مسجد را هدف قرار داد.
از اثر اصابت مرمی آوان دشمن در یک مسجد در ساحه باغ میری تعداد 6 تن اطفال مجروح شده.
به گفته سخنگوی پلیس کندوز، کودکان زخمی به شفاخانه حوزه‌ای ولایت منتقل شدند و وضعیت صحیشان خوب است. مسئولیت حمله را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. والی پکتیکا میگوید یک مکتب دخترانه در روستای دندک شهر شرن مرکزی این ولایت ساخته می شود. در این روستا میاخان کسی که به قهرمان معارف شهرت یافت به سر می برد. میاخان 63 ساله همه روزه 3 دخترش را در فاصله طولانی 20 کیلومتر به مکتب می برد. مجیب الرحمن اتسمکنه روز شنبه سه شنبه به رادیو آزادی گفت مکتب دخترانه در شهر شرن را میاخان نامگذاری میکنند.
وادی اسپینگرتوب که خپل درې لورګان مکتب ته شرن مرکز ته راوړي او یا موټر سایکل او یا پیاده ورسره.
او میگوید در سالمندی همروزه سه دخترش را به مرکز شرن میآورد، با موټر سایکل یا پیاده با آنها روان می شود. وعده می دهیم که در منطقه دندک یک مکتب به نام او می سازیم تا دختران از معارف بهره مند شوند. میاخان از سوی معارف، وزارت معارف و اداره ولایت پکتیکا به عنوان پدر پیشتاز و قهرمان معارف لقب گرفته است. در منطقه و جهان، مقام های قزاقستان تایید کردند که کارمند سفارت این کشور در مصر کشته شده. ایبک سامدیاروف سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان به روز سه‌شنبه به خبرنگاران در نورسلطان پایتخت کشورش گفت مقام های مصری در مورد مرگ ایلامان ژولداسوف تحقیق میکنند. با گفته این مقام قزاقستانی، جزئیات قضیه امروز چهارشنبه به صورت مفصل ارائه خواهد شد. پیش از این رسانه ها گزارش دادند که جسد این کارمند سفارت سفارت قزاقستان بر روز جمعه گذشته از نزدیکی آپارتمانش در قاهره پایتخت مصر پیدا شده. یک عضو خانواده ایلامان ژولداسوف ادعا کرده که در بدن این دیپلمات زخم‌ها دیده شده و دستانش از عقب بسته شده بودند. همچنان از موجودیت ریسمان در گردن مقتول خبر داده است. مجادله میان نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور همچنان ادامه دارد. به تازگی خانم پلوسی اعلام کرد که برای بحث و سپس رأی گیری در برای مواد استیضاح رئیس جمهور ترامپ امروز جلسه برگزار می شود. دقایق بعد رئیس جمهور ترامپ پلوسی را به تلاش برای کودتا و هدف به گفته ترامپ فروپاشی دموکراسی آمریکا متهم کرد. نامه 6 صفحه‌ای ترامپ روز سه‌شنبه منتشر شد. ترامپ در بخش آن خطاب به پلوسی گفته که تاریخ در مورد او قضاوت سخت خواهد کرد. پلوسی در نامه خود گفته که استیضاح یکی از قدرتمندترین اختیارات است که قانون اساسی به آنها اعطا کرده. ترامپ از سوء استفاده از قدرت متهم شده. مسئله برمیگردد به مکالمه تلفنی ماه جولای میان ترامپ با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی. اتهام این است که ترامپ در جریان آن صحبت تلفنی از زلنسکی خواسته بوده که در مورد رقیب سیاسیش جو بایدن، معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا، و پسرش هانتر بایدن که قبلا در اوکراین سرگرم کاروبار تجارت بوده تحقیق کند. اما ترامپ این اتهام را به اساس خوانده و گفته که هیچ کار نادرسته نکرده. ترامپ جمهوری خواه از نامزدان ریاست جمهوری انتخابات سال 2020 آمریکا است. و اورزولا واندرلن رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته قرار است با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اوایل سال آینده دیدار کند. خانم واندرلن وزیر دفاع پیشین جرمنی به روز سه‌شنبه در توییترش نوشت که در مکالمه تلفنی با ترامپ هر دو خواهان مشارکت منصفانه شدند. این در حالی است که تنش در روابط تجارتی میان آمریکا و اروپا همچنان ادامه دارد. ظرف سه سال گذشته ترامپ بر کشورهای اروپایی تعرفه المونیوم و فولاد را افزایش داده. همچنان واشنگتن در اقدام تلافی جویانه به وضع مالی دیجیتالی در فرانسه طرحهایی را برای هدف قرار دادن برخی از امتیع فرانسوی به شمول شامپاین و بکس‌های دستی این کشور را روی دست گرفته است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. مفصل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. حال یک جا با شما، اینم فهرست مهمترین های ما. بیش از 14 میلیون نفر در سال 2020 در افغانستان نیازمند کمک مواد خوراکی خواهند بود. این را سازمان ملل متحد میگوید. مردم چه میگویند؟
مردم همه آواره است، خانه نداره، پوشاک نداره، چیزی خوردن چیز ندارن، مشکلات زیاد است.
با وزیر دولت در امور رسیدگی و رویدادهای طبیعی افغانستان هم گفتگو کرده ایم.
با دیگه همکارای خودکار داریم که پلان بهاری را آماده بسازیم و در چارچوب از این پلان ها به نیازهای اولیه به سلام متضررین ناشی از حوادث طبیعی رسیدگی صورت بگیرد.
در کنار این، مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. در مسائل منطقه از عکس‌العمل ها در مورد حکم یک محکمه در پاکستان به شما میگوییم. یک وزیر کابینه پاکستان گفته تطبیق حکم اعدام پرویز مشرف رهبر قدرتمند پیشین اردو این کشور را به سوی بحران میبرد. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. با رادیو آزادی که باشید. پس تازه های افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر می شوید. خب، همونطور که در خبرها آمد، سازمان ملل متحد تخمین میکند که بیش از 14 میلیون تن در جریان سال 2020 میلادی در افغانستان نیازمند کمک های مواد خوراکی خواهند بود. حکومت افغانستان جنگ را بزرگترین عامل نرسیدن کمک به نیازمندان در این کشور خوانده است. اینکه جزئیات بیشتر از چه قرار است از جاوید نعیمی در این گزارش مفصل بشنوید.
عدم مسئولیت غذایی از هشدارهای بزرگ است که افغانستان در سال 2020 میلادی با آن روبرو دانسته می شود. تهدیدها با افزایش جنگ و گسترش دامنه ناامنی ها شمار زیاد را از خانه و مناطقشان آواره ساخته است. عبدالغفار باشنده ولایت بادغیس است که اخیراً به شهر هرات بیجا شده. او بر رادیو آزادی گفت که نسبت نبود امکانات زندگی به فروش فرزندش مجبور شده است.
دختر ما یک دو ساله است با یک نیم لک روپی بدم با سال با ما داده هزار روپی میده. ایم از ما چیزی با امینه هم نمیشه. ما مجبور هستم چه دیگه دختر باز خرج کنیم. یک ساله دختر بدار ما از اونها خرج کنم. خانه ما بچه های ما گشنه است، استوشنه است.
ذکرالله هم به تازگی از ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب بیجا شده. او امداد رسانی و رسیدگی ها به نیازمندان را بسندن نمیداند.
مردم همه آواره است، خانه نداره، پوشاک نداره، چیزی خوردن چیز ندارن. مشکلات زیاد است. زیادی مردم که اینجا زندگی میکنن، دمی اطراف ها مسجد ها زندگی میکنن.
سازمان ملل متحد سال پیش رو را برای افغانستان از نظر مسئولیت غذایی خیلی نگران کننده پیش بینی میکند. با تخمین این سازمان 14.3 میلیون تن در افغانستان در جریان سال 2020 میلادی با بحران جدی مسئولیت غذایی روبرو خواهند بود. تادامیچی یوماموتو نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست 16 دسامبر در شورای امنیت گفت که جهت رسیدگی به نیازمندان در افغانستان به صدها میلیون دلار نیاز است. امیدواریم سال آینده برای 7.1 میلیون تن از شهروندان افغانستان رسیدگی کنیم. برای رسیدن به این هدف به 733 میلیون دلار نیاز خواهیم داشت. حکومت افغانستان امدادرسانی برای نیازمندان در افغانستان را پروسه ترکیبی می داند که در آن اداره های مختلف داخلی و بین المللی و سازمان های خیریه باید به صورت مشترک کار کنند. نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی بر رویدادهای طبیعی افغانستان شام سه شنبه بر رادیو آزادی عوامل را برشمرد که روند امدادرسانی به نیازمندان را آسیب پذیر می سازد.
در این شکی نیست که عامل اصلی جنگ است. در کنار جنگ و ناامنی حوادث طبیعی عامل ایجادی وضعیت شده. طبعا رشد به اصطلاح بیرویه نفوس در یک کشور فقیر و جنگ زده خود به خود پیچیدگی به اصطلاح قضیه را بیشتر می سازد.
در کنار حکومت و سازمان ملل متحد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از گسترش فقر در افغانستان نگران است. شکرالله مشکور، سخنگوی این کمیسیون شام سه‌شنبه در گفتگو با رادیو آزادی از جوانب درگیر جنگ خواست تا آتش بس کنند و به وضعیت بحرانی فعلی نقطه پایان بگذارند.
در اثر جنگ های متداوم و متاسفانه در این اواخر به اثر کشمکش های سیاسی، افغان ها این بار قربانی فقر مهلک و روزافزون است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفین درگیر جنگ می خواهد تا هر چیز زودتر به آتش بس بپیوندند تا در نتیجه یک صلح پایدار و عادلانه حکومت آینده به پروژه های انکشافی توجه کنه و به خاطر کنترل فقر اقدامات جدی را روی دست بگیرند.
سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان برای رسیدگی به نیازهای بشری و توسعه اقتصادش متکی به کمک‌های خارجی خواهد ماند. گزارش اخیر دفتر یونما نشان می‌دهد که از میان 34 ولایت افغانستان باشنده‌های 25 ولایت با سوء تغذیه شدید روبرواند و نیاز به کمک‌های فوری دارند. OCHA یعنی اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هم روز سه‌شنبه در اعلامیه گفت افغانستان در حال حاضر با مرگبارترین بحران در سر تا سر زمین روبروست. به گفته این اداره ادامه جنگ ها و تهدید ها به غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان باعث بیجا شدن بخش بزرگ از مردم شده و در نتیجه اقتصاد افغانستان را با بی‌ثباتی روبرو کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. شما در محلاتتان از لحاظ دسترسی و مواد خوراکی با چه مشکلات روبروستین؟ لطفاً به ما اسمس بکنین، از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما میرسد. خب نگرانی در مورد مسئولیت غذایی در افغانستان در سال 2020 موجود است، اینکه مشکل چگونه رفع خواهد شد. جاوید نعیمی در آغاز گفتگوی تلفنی از نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان پرسیده، در این گفتگوی تلفنی را با هم بشنویم.
این وضعیتی که در افغانستان پیش آمده عوامل مختلف سبب شده که بتونه یک حالت خاصی در افغانستان ایجاد شود. طبعا دوام جنگ ها یک مشکل بسیار جدی سال گذشته خوشحالی یک مشکل پیچیده تر ساخت و همچنان حوادث طبیعی که در معرض تهدیدش افغانستان قرار داره، از جمله سیلابای فصلی، برف کوچ، برف سنگینی که اکثرا در زمستان ها میباره. جمعی از عوامل سبب شده که واقعا افغانستان از این ناحیه آسیب ببینه و جمعیت کثیری از مردم به گوشه و کنار مختلف درجات مختلفی از فقر و عدوی تغذیه مواجه شوند. طبعا آمارا متفاوت است و آماری که سازمان ملل میتن طبعا محلی بر یافته های از اوناست که در جریان عملیات امدادرسانی در سالهای مختلف اونا جمع‌آوری کرده این اعداد و ارقام و دیتاها را. طبعا این موضوع یک موضوع جدی است که مایه نگرانی دولت افغانستان هم است.
و مسئولیت های شما در برابر مردم چیست؟
ما به عنوان وزارت رسیدگی به رسیدگی به نیازمندی های اولیه و عاجل برای بیجاشده های ناشی از حوادث طبیعی و طبعا حوادث جنگی از وقتش ما است که ما معمولا با در نظر داشت وضعیت جوی پلانای فصلی خود می داشته باشیم که ما با همکاری دیگر نهادهای مربوطه پلان فصلی با حوادث زمستانی را آماده ساختیم که در او جمع تهدیدها پیش بینی شده، هم راه کاهش خطرات حوادث پیش بینی شده و هم کمک به نیازمندیهای عاجل بیجا شده های جنگی هم پیش بینی شده که طبعا پلان مشترک ما هست با وزارت عودت مهاجرین، وزارت انکشاف دهات، وزارت زراعت، وزارت صحت عامه و اینا در طرح و تطبیق از این پلان با ما شریک هستند و پیش بینی میشه که در حدود 1,000,000 نفر در معرض تهدید ناشی از وقوع حوادث طبیعی قرار بگیرند و به درجات متفاوت متضرر شوند از وقوع حوادث طبیعی. به این چارچوب از این پلان پیش بینی شده که نیازمندی های اولیه از اونا تامین شود، به خصوص از راه مواصلاتی باز نگه داشته شوند، مناطق صعب العبور باید مورد توجه قرار بگیرند مثل سالنگ، مثل ست کنده و مثل بعضی مناطق دیگه که در دستگاهات مرکزی افغانستان از جمله بامیان و دایکندی و غور قرار داره.
بیشتر تهدیدهایی که حالا مطرح میشه روی سال 2020 در کل با آغاز بهار است که یعنی مردم با تهدید بزرگ کمبود مواد غذایی و همچنان سایر نیازمندی های اولیه روبرو خواهند شد. سازمان ملل متحد حالا میگوید که امیدوار است به نیم از نیازمندا که حدود 7.1 میلیون تن میشه رسیدگی بکنه. حکومت افغانستان، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تا چه حد از این نیازمندا را میتونه تحت پوشش خود قرار بده؟
ببینین من گفتم که وزارت ما این رسیدگی به نیازهای عاجل به خصوص نیازهای عاجل او اقشاری از مردم که در معرض آسیبای ناشی از حوادث طبیعی قرار میگیرند مسئولیت رسیدگی به نیازهای از این را دارد که برای اونها طبعا پلانهای فصلی زمستانی را در مورد صحبت کردم. همین هم با دیگه همکارهای خود کار داریم که پلان بهاری را آماده بسازیم و در چارچوب از این پلانها به نیازهای اولیه به سلام متضررین ناشی از حوادث طبیعی رسیدگی صورت بگیره. اما شما در مورد یک مشکل عمومی صحبت میکنین که عدم مسئولیت غذایی و فقر است و گرسنگی.
دقیقاً بله،
بیشتر گفتیم عوامل مختلف سبب ایجاد وضعیت شده.
در مجموع تا جایی که من اطلاع دارم از دیگر نهادهای دولتی مشترکاً با مؤسسات امدادرسان بین‌المللی همکاری میکنند تا مشترکاً ما بتوانیم در چارچوب یک برنامه به اصطلاح جامع نیازهای اولی به اصطلاح مردم تامین شود.
عوامل بزرگ سر راه کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان چی است به نظر شما؟
در این شکی نیست که عامل اصلی جنگ است. در کنار جنگ و ناامنی، حوادث طبیعی عامل ایجادی وضعیت شده، طبعا رشد به اصطلاح بیرویه نفوس در یک کشور فقیر و جنگ زده خود به خود پیچیدگی به اصطلاح قضیه را بیشتر می‌سازد و همین که طبعا یک بخش زیادی از منابع ملی با اختصاص داده شود و تجهیز نیروهای جنگی و برای کنترل به اصطلاح جنگ طبعا در از مدت به اصطلاح فقر متاسفانه بیشتر شده.
گفتگوی شنیدید با نجیب آقا فهیم، وزیر دولت، در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی افغانستان. و تشکر از پیام‌های شما. عبدالواحد مدقیق از نوگر نوشته در محلشان مردم زندگی میکنند که مشکلات زیاد در بخش دسترسی به مواد خوراکی دارند و گفته حکومت باید با اونها کمک بکنه. نصرالله ساجد از لشکرگاه گفته یک عامل جدی فقر و افزایشش در جامعه این است که گفته سرمایه به دست چند فرد محدود میره. و آفضل‌اسد شجاع از نهرین بغلان گفته 50% مردم افغانستان در فقر زندگی میکنند و باید به اونها کمک شود. تشکر از پیام های کوتاهی که با استفاده از شماره 88 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم به رادیو آزادی میفرستین. اکنونم ژکفر احمدی مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنه. من زود برمیگردم.
روزنامه وال استریت ژورنال به دیدار لنسی گراهام سناتور ارشد جمهوری خواهی ایالات متحده از افغانستان و موضوع کاهش نیروهای آمریکایی توجه کرده است. روزنامه به نقل از گراهام نوشته است اگر رئیس جمهور ترامپ در چند هفته آینده در مورد کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان تصمیم گیرد، از آن حمایت خواهد کرد. به نوشته روزنامه، گراهام منتقد سرسخت هرگونه جورآمد از راه گفتگو برای پایان جنگ 18 ساله آمریکا در افغانستان بوده است. افغانها در مورد کاهش نیرو در افغانستان نظریات گوناگون دارند. عارف سحر، استاد پوهنتون در بریتانیا و کارشناس امور امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم است. او برادیو آزادی گفته است کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان ممکن این گمان را بیشتر تقویت کند که آمریکا تلاش دارد افغانستان را در وضعیت رها کند که ساختارهای خشونت، تروریسم و افرادگرایی مذهبی در این کشور همچنان فعالند. اما سمی یوسفزای، ژورنالیست و تحلیلگر افغان، تأثیر خروج شمار محدود نیروهای آمریکایی از افغانستان را زیاد محسوس نمی‌داند. آقای یوسفزای بر رادیو آزادی گفت با وصف آن که نیروهای افغان تلفات زیاد دیدند، اما طالبان نتوانستند کنترل یک ولایت را هم در دست گیرند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان به خبر خروج احتمالی حدود 4000 سرباز آمریکایی از این کشور واکنش محتاطانه نشان داده است. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بر رادیو آزادی گفته است هنوز هم تهدیدهای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت از سوی تروریسم متوجه افغانستان و آمریکا است. نشریه وار آن در راکس در یک مطلب می نویسد انتقاد از تلاش های ایالات متحده در افغانستان بسیار آسان است. نشریه این مطلب را با اشاره به گزارش اخیر روزنامه واشنگتن پست نشر کرده است. واشنگتن پست هفته گذشته نوشته بود به اسناد محرمانه دست یافته که نشان می دهند مقام های بلند پایه آمریکایی تلاش کردند اسناد را که جنگ افغانستان را غیر قابل برد نشان می داد از مردم آمریکا پنهان کنند. وار آن در راکس نوشته است این ادعای واشنگتن پست راست نیست و با اسناد منتشر شده مطابقت ندارد. نشریه نوشته است واشنگتن پست گزارش خود را به استناد مصاحبه های دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار تهیه و پخش کرده است. به نوشته نشریه، شماری از چهره های مصاحبه شونده در زمان گفتگو وظیفه رسمی نداشتند. واران در راکس نوشته است گزارش واشنگتن پست به استناد 17 مصاحبه ترتیب شده که 3% مصاحبه های مجموعی را تشکیل می دهند. اما واشنگتن پست گفته از گزارش بیش از 30 صفحه‌ای زیر نام اسناد افغانستان تاریخ پنهانی جنگ و در جنگ با واقعیت را با استفاده از اسناد ترتیب کرده که در نتیجه صدها مصاحبه آماده شده و به دستش افتادند.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 بشنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک وزیر کابینه پاکستان گفته تطبیق حکم اعدام پرویز مشرف، رهبر قدرتمند پیشین اردو، کشورش را به سوی بحران میبرد. محکمه خاص پاکستان دیروز مشرف را به مجازات مرگ محکوم کرد. اردوی پاکستان هم در این مورد واکنش تند نشان داده. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر.
وزیر خط آهن پاکستان میگوید محکوم کردن جنرال پیشین پرویز مشرف به اعدام این کشور را به سوی بحران میبرد. شیخ رشید این را دیروز پس از آن گفت که یک محکمه در پاکستان پرویز مشرف را به خاطر اعلام وضعیت اضطراری و تعلیق قانون اساسی در 3 نوامبر سال 2007 میلادی به اعدام محکوم کرد. رشید گفته است این تصمیم باعث ایجاد فاصله در پاکستان می شود و کشور را به جهت سوق می دهد که باعث جنجال و درگیری شده می تواند. به گفته این وزیر پاکستانی ضمانت کسان پذیرفته می شود که پاکستان را غارت کردند، اما آنهایی که خدمتگار بودند محکوم می شوند. در برابر این حکم محکمه، اردوی پاکستان هم واکنش جدی نشان داده و در اعلامیه گفته است کسی که رهبری اردو را داشت و سپس رئیس جمهور شد خیانتکار شمرده نمی شود. در اعلامیه این هم آمده که پرویز مشرف برای 40 سال در پاکستان خدمت کرده است. مشرف که 76 سال است در حال حاضر در شهر دبی امارات متحده عربی به سر می برد. پرویز مشرف از سال 1999 تا 2008 میلادی بر پاکستان حاکمیت داشت. او نخستین رهبر است که به اتهام درهم شکستن قانون اساسی کشورش محاکمه می شود. رهبر حزب مسلم لیگ نواز می گوید به باور او از اینکه در کابینه فعلی پاکستان حامیان پرویز مشرف حضور دارند مجازات مرگ بر او عملی نخواهد شد.
حضور حکومت کی کابینه نمی اون که شاد رهن والے
در کابینه فعلی حکومت افراد زیاد هستند که دوستان مشرف بودند، به ویژه وزیر داخله که دوست نزدیک مشرف است. بنابراین فکر میکنم که حکومت فعلی برای آوردن او از خارج خیلی تعهد نشان نخواهد داد. پرویز مشرف چند روز پیش در یک پیام ویدیویی از شفاخانه اتهام‌های وارد شده بر خودش را بی اساس دانست. با این هم حکم اعدام مشرف از سوی برخی اداره‌های مدافع حقوق بشر با استقبال روبرو شده است. عمر اورایچ مسئول جنوب آسیا در سازمان عفو بین الملل گفته است اقدام برای این که می‌بیند پاکستان معافیت از مجازات جنرالان قدرتمند را در هم مشکند امیدوار کننده است. پرویز مشرف در سال 1998 میلادی به حیث لوی درستیز اردوی پاکستان تعیین شد. او یک سال پس رژیم نواز شریف صدر اعظم پاکستان را در نتیجه کودتا سرنگون کرد و به قدرت رسید. پرویز مشرف از سال 2001 تا 2008 میلادی به عنوان رئیس جمهور پاکستان کار کرد. او در 3 نوامبر سال 2007 میلادی قانون اساسی پاکستان را به حالت تعلیق درآورد که باعث اعتراض‌های گسترده در آن کشور شد. در نهایت پرویز مشرف برای اینکه جلو استیضاحش را در پارلمان بگیرد در ماه اگست سال 2008 میلادی از مقام ریاست جمهوری پاکستان کنار رفت.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
4 ماه شده ماش ماول نشده.
هر دم قربان هستی که خانه مو بمباز کرد.
مدت 11 سال شده که
برای دفتر مردم از فضل خودش گل نشد.
خدا من از ایران ها نوشته کند داعش.
سلام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00422112131 38 0784-620.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست و برای گرفتن اطلاعات بیشترم میتونین سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. حال 9:30 به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. والی پکتیکا میگوید یک مکتب دخترانه در روستای دندک شهر شرن مرکزی این ولایت ساخته می شود. در این روستا میاخان کسی که به قهرمان معارف شهرت یافت به سر می برد. برخورد یک هاوان در شهر کندوز 6 کودک را زخمی ساخته. به گفته سخنگوی پلیس کندوز، کودکان زخمی به شفاخانه حوزه‌ای ولایت منتقل شدند و وضعیت سیهشان خوب است. مجادله میان نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور همچنان ادامه دارد. به تازگی خانم پلوسی اعلام کرد که برای بحث و سپس رأی گیری درباره مواد استیضاح رئیس جمهور ترامپ امروز جلسه برگزار می شود. دقایق بعد از آن رئیس جمهور ترامپ پلوسی را به تلاش برای کودتا به هدف به گفته ترامپ فروپاشی دموکراسی آمریکا متهم کرد. و اورزولا وان در لن رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اوایل سال آینده دیدار خواهد کرد. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید آمار تلفات کودکان در اثر جنگ‌ها در افغانستان در مقایسه با سال گذشته 11% افزایش یافته است. اینکه جزئیات از چه قرار است، فرشته ندا از کابل به شما میگوید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف وضعیت کودکان در افغانستان را نگران کننده دانسته و میگوید این وضعیت قابل قبول نیست. بر اساس گزارش تازه یونیسف روزانه به طور متوسط 9 کودک در اثر جنگ در افغانستان کشته یا زخمی میشوند. ابوبکر کمپو نماینده یونیسف در افغانستان روز سه‌شنبه با ارائه این گزارش به خبرنگاران گفت با توجه به این آمار سال 2019 یکی از خونبارترین سالها برای کودکان افغان بوده است.
در افغانستان روزانه به طور متوسط 9 کودک در اثر جنگ کشته یا زخمی می شوند. می دانیم که این وضعیت در 40 سال گذشته ادامه داشته است. در سه رابع نخست سال 2019 631 کودک کشته و 1830 کودک دیگر زخمی شدند. این آمار بیانگر 11% افزایش در مقایسه با آمار سال 2018 است. این آمار تکان دهنده است.
آقای کمپو میگوید افزایش حملات انتحاری، بمب‌گذاری، برخورد میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح از عوامل افزایش تلفات کودکان است. در گزارش یونیسف آمده است که بین سالهای 2009 و 2018 میلادی حدود 6500 کودک کشته و تقریبا 15000 کودک دیگر زخمی شدند. عدم دسترسی 3.8 میلیون کودک به کمک‌های بشری، محرومیت 3.7 میلیون کودک از آموزش، مبتلا بودن 600 هزار کودک به سوی تغذیه، اشتغال 30% کودکان به کارهای شاقه آماری است که در این گزارش به آنها اشاره شده است. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز در روز جهانی کودک و 30مین سالگرد تصویب کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان نسبت به وضعیت کودکان در این کشور ابراز نگرانی کرده بود. این کمیسیون می‌گوید دلیل افزایش ناامنی ها وضعیت کودکان نسبت به سال گذشته بدتر شده است. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون میگوید
متاسفانه که در این وقت در جنگ ها نه تنها اطفال بلکه خانما و تمام مردم صدمه بیشتر را میبینند. کمیسیون بسیار نگران هستند از وضعیت که جنگ قربانی میگیرد مردم. ما خوشبین هستیم که صلح بیاید، جنگ از بین برود. در صورتی که یک صلح عادلانه و پایدار بیاید ان شاء الله جنگ از بین برود. ولی اگر خدا نخواسته حالات اینطور تداوم پیدا بکنه، پیش بینی مایی است که وضعیت بیشتر خراب میشه.
علاوه بر ناامنی ها، آقای مشکور ازدواج اجباری، آزار و اذیت، کار شاقه، خشونت و سوء استفاده از کودکان را از چالش های جدی در برابر حقوق کودکان میداند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این هفته باز هم دوسیه مشکل مارشات عساکر اردوی ملی افغانستان را تعقیب میکنیم. اگر برنامه های گذشته را شنیده باشید، با محترم دکتر زلمه زابلی رئیس کمیسیون سم شکایت مشران و جرگه صحبت در مورد داشتیم و اما در این هفته این موضوع را با محترم آقای روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان و همچنان با محترم آقای شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در میان گذاشتیم. شما می توانید در جریان این برنامه این مصاحبه ها را دنبال نمایید. حالا توجه نمایید به چند پیام.
آقای ظریف نظر، چندین بار پیام گذاشتیم، پیام ما را پخش نکردین، خدا کنید که این بار پیام ما را پخش کنید. یک بار از یک تن از سربازان اردوی ملی که مدت 3 سال در ولایت هلمند خدمت کردیم، مدت نه تقریبا قریب 9 سال میشه که ما در کابل ایفای وظیفه میکنیم و سوال ما از مسئولین وزارت محترم دفاع این است که همیشه سوال میشه، اینا بسیار به یک نرمی پاسخ منصوبین میده که والا هیچ کس حقیقت خرده نمیتونه. موضوع درد دل ما سریمی است که سری فقط ترفیهات ماست. در صورت من شخصا خودم نه واسطه دارم نه پولی دارم که با کس رشوت بدم. 12 سال مکتب خواندم، 3 سال در هلمند کاری کردم، تقریباً اینه قریب 6 سال دیگه یه جا میشن. چرا یک نفری که نام خود نوشته کردن نمیتونه میآید در اینجا به واسطه جای به جا میشه؟ یک ماه بعد میبینی که ترفیهاتی از او آمد، سرباز بود، نامش نوشته کردن نمیتونه، یک ماه بعد دیگه ترفیهاتی از او میآید. اما ما بدون ما دیگه هم سنگرای ما که در پانتون دفاعی مارشال شد دفاعی مثلا و در دیگه قطعات هایست که ما از یک دیه ها ما آمدیم در اردو سند 12 بدست کردیم، چون نسبت که ما واسطه نداشتیم یا با کسی پول پیسه که ندادیم، ما به همون سربازی خطا فعلا ما روان استیم. در هر پوسته و هر جایی که بریدمالا هستن، امیر زابط ها هستن، نام خود نوشته کنه نمیتونن، ارتب پلان سرباز برو که چی از برای نوشته که این بسیار به فکر ما جای تعصب است. امیدوار هستم که گپ ما را با مسئولین وزاره دفاع برسانن که همه حق به حق داد برسانه، با کسی را از مکتب از دانش بکدگیش پشیمان نسازه.
پیام شما نظر شماست.
سلام علیکم، حبیب الله هستم، کلوردی دفترنج عطل قندهار تماس گرفتم از شما. مارشای اردوی ملی را یک طرف از کابلبن ملیتا یا 500 یک هزار کارت کردن میگیره، دومی مارشای ما مردم اول میشه تقریبا 28 و 30، حالا تا مای 20 دیگر اولا نمیشه.
دلشمه سلطانی از ولسوالی محمد باقای ولایت لوگر هستم. فعلا هست جنتون وزارت دفاع راجوی آزادی به هزارا مشکل را از طریق شما در طول 8 سال ارسال نمودم. یک مشکل ما شما با مسئولین راجع نساختید. من انتقاد شدید بالای راجوی آزادی دارم. راجوی آزادی، من شاعر نیستم و شعر هم نمیگویم. راجوی آزادی اگر وزن و قیافه وزن و قافیه شعر من خراب است، من از افغانستان هستم. خواهش می نمایم از اداره راجوی آزادی به گوشتان برسد، پیامهایم را، مشکلم را با مسئولین وزارت دفاع برسانید، همدردی کنید با مردم مظلوم و بیکاره و گرسنه و مسافر.
پیام شما نظر شماست.
آقا ظریف نظر، من رحمت هستم،
حضرت افغان دارم باقی کابل بتماشی بین دولت چیزی نه دولت هست بل ما نه البته زمستانی توضیح کردم نه جنپر توضیح کردم و ما جنپر البته زمستانی هم توضیح نکردم و جنپر هم توضیح نکردم ما جنپر شخصی خود میپوشیم جنپر شخصی با ما را میگه که تو جنپر شخصی را بیرون بکن جنان اما بلی از خورانی جنپر را که بیرون کنیم بس زمستانی هم نداریم که ما کل از ما معرض چیم از سیخنه که را معرض هستیم سالی ما باقی تندک اولی اردو اما دو ما میشه اون رو هم چنگ دادیم برای تاقا نظر اما دو ما میشه بر ما ماشا اولا ما میشه
یکی از نروای امیتی هستم امی ماشی اردوی ملتی امی بولیجای اردوی ملتی بخاطر کمپاین ها انتخاباتی که مصرف کردن این نروای امیتی هستم که شب رو خاک میخرن خون میخرن فامیدی در خنکی ها اینا کار میکن اینا وظیفه اینا میکن اینا ماشی از اینا رفعی به سر وقت نمیرسونن تمام وقتی مسلمان ها اینا زحمت میکشن فامیل هاشون رو در خانه چشون برای از ایناست که اینا ماشا والا میکن یا خودی از اینا میاین
شنونده نهایت محترم هنوز معلوم نیست که ماشات چرا در وقتش نمیرسد البته نسبی و این هم هنوز به شکل قاطع معلوم نیست که پولی که به کد 91 انتقال داده شده است از کجا انتقال شده است برای اینکه تنها ادعاها موجود است ولی هنوز یک تحقیقات درست رسمی در مورد موجود نیست ما عین موضوع را با سخنگوهای وزارت دفاع ملی افغانستان و وزارت مالی افغانستان در میان گذاشتیم آنها جوابهای خود را داشتند اما قبل از آن خلاصه از مصاحبه ما را با دکتر ظلمه زابلی رئیس سم شکایت مشران جرگه را یک بار دیگر میشنوانیم و متعاقب آن مصاحبه ما را با آقای احمدزی از وزارت دفاع و آقای مسجدی از وزارت مالیه را شنیده می توانید.
سلام و احترامات تقدیم است. چند روز پیش لیدر صاحب و پینوا صاحب اردوی ملی را به کمیسیون بامی شکایتی که بعضی منصوبین اردوی ملی برای ما داشت که معاشات ما را چندین ماه میشه که نمیتا خصوصا بعضی پیلوتا و کارمندای بخش اوایی ما که از عدم پرداخت تقاعد و معاشات خود شکایت داشتن بعضی از منصبا و سربازا اونا در جواب برای ما گفتن خصوصا پینوا صاحب که ما فعلا بکلات بودجه مواجه استیم بودجه نداریم لیدرسی صاحب همین موضوع را برای ما یاد کرد بالاخره برای ما گفت کن که در وقت انتخاب در کمپاینا از بودجه ملی ما شما بسیار پیسه در کمپاینا رفته ممکن امو علت بوده باشه وقتی تقریبا یک هفته قبل یکی از جنرالای وزارت داشت خواست بودیم که مسئولیت قسمت مالی وزارت داشت اونا برای ما عین چیز برای ما گفت که ما فعلا تقریبا چندین میلیارد تا 4 میلیارد افغانی گفت که قرضدار هستیم از قراردادهای مختلف به می شکل به پلیس و به پرسنلی پلیس ملی ما توان پرداخت معاشات نداریم به مخاطر که پول در کمپاینا مصرف شده فعلا در بودجه ملی ما پول ما نداریم برای ما وزارت مالیه میگه که فعلا پول نیست شما برای ما معطل باشید که تا پول پیدا شوه همین یک دلیل بسیار ناقصه برای ما گفتن که برای ما قناعت موصل نشد ما برشان گفتیم که شما مجبور و مکلف هستین چون آخر سال است بعد از بودجه که از سال فعلی تا آخر سال خوب یکی باید کفایت بکنه برای معاشات برای اتا چند ماه اگر بودجه جدید تا تصویب میشه بعد از این بودجه استفاده شده در قسمت معاشات پرداخت معاشات ولی شما برای ما دلایلی میگین غیر قانونی با می صاحب مومد از ما وقت خواست که ما یک هفته بعد باز میم برتان جواب کنند کننده را میگیم یک هفته پورا تنوز نشده
زابلی صاحب امی سوال که شما میرا کردین بسیار جالب است برای اینکه بودجه خود در یک سال تصویب میشه
استاد نظر صاحب تقریبا دو هفته پیش یا کم و بیش دو هفته وزیر صاحب فعلی وزارت مالیه ما با کمیسیون خواستیم در محضر تمام مطبوعات زنده که فیلم در افغانستان تلویزیون و رادیو و اخبار ما سوال کردیم که شما با کدام صلاحیتن امی یک میلیارد و 700 میلیون افغانی را از کودهای مختلف دیگه با کود 91 که صلاحیت اون کود پیش جناب رئیس جمهور دکتر سیب عبدالله شما چرا انتقال دادین غیر قانونی اونا سیل بری ما گفت که یک مجبوریت بود بری ما دیگه ایش دلیل نداشت ما گفتیم او جناب وزیر صاحب مالیه این خو قانونی نیست که شما میگین که مجبوریت بود مجبوریت دیگه چیز هستی شما قانون نقض کردین وقتی که بودجه رئیس اکثرات تصویب میشه طرف جناب رئیس جمهور توشیح میشه او قانون میشه او را نقدی و قانون هیچ کس حق نداره که شما بگین برای ما مجبوریت. شما در ارائه باید داشته باشین که در وقت ضرورت از اون کد استفاده شما، نه از معاشات و از پروژه انکشافی. این جوابی غیر منطقی و غیر قانونی. خود جناب وزیر صاحب فعلی وزارت مالیات شما میتونید که از اونها پرسان بکنین.
محترم آقای روح الله احمدزاده، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات سیب، ما چند موضوع قبلا هم با شما صحبت کردیم. اولین موضوع ایست که در برنامه آزادی شنوندگان ما تعداد زیاد پیام ها از صفوف اردوی ملی در مورد عدم رسیدن معاشات در وقت شکایت داریم. این موضوع قبلا هم با شما در میان گذاشته بودیم، منتهی شکایت ها ادامه داره سیب. در این مورد اول نظرتان بگیریم سیب.
نظر سیب قسمه که به شما معلوم است، رهبری وزارت دفاع ملی نسبت به گذشته ها در مقابل سربازای خود خیلی مسئولانه و خیلی پرتلاش به مشکلاتشان رسیدگی صورت میگیره و بعض از مشکلات که چون ما در حالت جنگ هستیم و در بعض از ولایات امیل اعظم که ما با شما صحبت میکنم عملیات های ما جریان داره، مشکلات خرد و ریزه طبیعی است که می باشه، ولی به زودترین فرصت به او رسیدگی میشه. امروز شما ببینین به اندازه ای که دشمن در سال روان کوبیده شده، در هیچ وقت کوبیده نشده بود و این به اساس یک برنامه و مدیریت خیلی خوب رهبری نظامی میشه. به این اساس است که نیروهای دفاعی و امنیتی ما را که امروز میبینین شما 100% در عملیات های زمینی خودشان به گونه مستقلانه عملیات خود اجرا میکنن و در بخش هوایی هم عملیات خود اجرا میکنیم، ولی به کمک نیروهای خارجی که ما از بهشان ممنون هستیم. ولی بعض از مشکلات که میایه و بسیار خرد و ریزه میباشه، به او با عاجلترین وقت رسیدگی صورت میگیره، ولی در بخش معاشاتشان تعلل صورت نگرفته. همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم، در همه ولایات به همه قلوردوها همیش تاکید می است که در بخش اعاشه، اباطه و امتیازاتشان، معاشاتشان با وقت و زمان خودشان درشان پرداخته میشه و به او رسیدگی میشه. اگر موارد کوچک می باشه، زمانی که اونا به ما مراجعه میکنن، به مو عاجل ترین وقت به او رسیدگی میشه و او مشکل هم حل میشه.
خب ما هم تنها عرایز صفوف اردوی ملی را برتان میرسانیم، امیدوار هستیم که قناعت شنوندای ما حاصل شود. منتها ما یک چند شکایت جالب دیگه هم داشتیم که تکرار میشه در این وقتا، اویست که مثلا ولایت هرات از اردوی ملی و بعد جای دیگه بعض پیام ها داشتیم که مثلا کالای زمستانی برشان داده نشده، یعنی وقتی که رفتن به نفری که مسئول از گفتن، او گفتن که دلتان خوش هستین هستین، اگر نیستین برین اردو رو ترک بکنین. بسیار عکس العمل بد نشان داده. ما البته ایره ما کد چشم خود ندیدیم، کد گوش خود نشنیدیم، تنها شکایت عساکر اردوی ملی افغانستان است که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت میشه. من تا ما شکایت خدمتتان تقدیم میکنیم، حالا جواب از شما بگیریم.
ممنون. رسانه خو یک پل هستند بین دولت و مردم و از ممنون هستیم از اینکه شما همکاری خیلی خوب را دارین و بعض از مشکلات که اگر می باشه با او به زودترین فرصت از طریق شما ما میتونیم که با او رسیدگی کنیم و از طریق شما ما مشکلات مشنیم. ببینین، رهبری وزارت دفاع، ما قبلا براتون عرض کردم که رهبری نیست که فقط پشت میز نشسته باشن و از اینجا همه افغانستان به کنترل کنن. نخیر، امروز شما ببینین در هفته دو سفر سه سفر شخص خود وزیر دفاع ملی می داشته باشن به ولایات مختلف و از نزدیک اونا میرن، همه مشکلات سربازا را مشنون و به او رسیدگی میشن. همچنین لویدر استیز معاونین صاحبا به ولایات میرن و یک عرفی است که چگونه جنگ مدیریت شود و از کار اونا گزارششان مشنوه. اگر خلایی باشه به او رسیدگی میشه به عاجل ترین صورت. مسئله دوم که است، این موضوعات را که شما یادآور شدین، هیچ منصوب وزارت دفاع ملی و در کل اردوی ملی افغانستان این صلاحیت نداره که به زیر دستای خود چنین حرف را بزنه. زمانی که اگر بر ما اسناد شواهد برسه، به عاجل ترین وقت به اساس قانون به او برخورد صورت میگیره. اگر ما اسناد شواهد داشته باشیم، انشالله زود اقدام صورت میگیره از طرف رهبری وزارت دفاع ملی و ما در قبال هر سرباز خود را مسئول احساس میکنیم.
ما محترم آقای شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، ما چندی است که موضوع یا می دوسیه عدم رسیدن معاشات صفوف اردوی ملی را تعقیب میکنیم، از وزارتخانه های مختلف این موضوع را پرسیدیم و بالاخره گپ به جای رساندیم که با محترم دکتر ظلمه زابلی، رئیس کمیسیون سهم شکایت مشران جرگه صحبت کردیم. اونا در این مورد به ما موضوع را گفتن که ما هم از وزارت مالیه و هم از وزارت دفاع این موضوع را جویا شدیم و خلاصه مطلب، وزارت دفاع گفتن که بودجه نداریم، وزارت مالیه گفته که یک قسمت از بودجه را به کد 91 انتقال دادیم، از او خاطر مشکلات داریم. ما گفتیم این موضوع را از نقطه نظر وزارت مالیه بپرسیم از شما که این موضوع از چی قرار است.
تشکر میکنم. سلام به شما و سلام به شنوندای محترم ما. یک چیز ما به صراحت کامل براتون میگویم که در اینجا برداشت از انتقال به کد 91 کاملا برداشت ناقص است، درست نیست. تعدیلاتی که در کد احتیاط صورت گرفته و پولی که به کد 91 گرفته، او از خارج از کی نامده. در داخل فصل احتیاط ما 18 کد داریم که ما پولی را که به کد 91 دادیم از او کد بوده. از لحاظ بودیجوی و پرداخت معاشات ما هیچ گونه مشکل پولی نداریم، چون تمام پرداخت های معاشات در شروع سال زمانی که تشکیل یک اداره به خاطر دفاع بودجهشان میآید برای ما معلوم میباش، مطابق با اونمو تشکیل بودجه ما برایشان پول مد نظر میگیریم و الی امروز یک وزارت هم از لحاظ بودجوی به خاطر پرداخت معاشاتشان با مشکل روبرو نشده و وزارت مالیه هیچگاه، حتی اگر صلاحیت قانونی هم داشته باشه، در موارد معاشات قهرمانان ما به هیچ صورت غفلت نمیکنه و این کار بر ما قابل قبول نیست.
سبب اصلی چی است؟ وزارت دفاع این موضوع را رد نکردن. ما با سخنگویانشان صحبت کردیم چندین بار، اونا گفتن ما یک سیستم نو پرداخت معاشات، یک اسم گفتن که من فراموش کردم، او را روی کار دارن، سر از او کار میکنن و بعد از تکمیل از او این مزله از بین میره. منتها اساکر جاهای است که دو سه ماه معاش نگرفتن، در جای است که یک ماه بعد معاش میگیرن، یا جاهای است که هیچ معاش نگرفتن. یعنی اردوی ملی، صفوف اردوی ملی بسیار زیاد شکایت به ما میرسه از طرف از اونا صاحب. خب این موضوع چطور باید شبه که این مشکلات حل شوه صاحب؟
به نظر من اگر مسئله از سیستم باشه، یک مسئله کاملا غیر بودجوی است. ببینین وزارت مالیه مسئولیت ازیره داره که به قهرمانان ما امو قدر پولی که برشان باید در معاشاتشان پرداخت شوه او را در شروع سال مد نظر بگیره و ما این کار کردیم. اگر مشکلاتی را که قسمی که شما گفتین مسئولین محترم وزارت های امنیتی گفتن مسئله سیستمی باشه، او باید از دوستای ما در اونجا پرسان شوه که سیستمشان چی وقت جور میشه تا مشکلات حل شوه. وزارت مالیه وقتی که حوالجات معاشات به بانک های اکاونت خود از اینمی وزارت ها انتقال میده تا از اون طریق به بانک های خصوصی خود به حساب ادارات بره یا اشخاص بره، از لحاظ پولی و از لحاظ انتقال پول به اینمی اکاونت ها با هیچ گونه مشکل روبرو نیست و من شخصا ایره فردا دوباره پیگیری میکنم که مشکلی را که اینا از سیستم یادآوری کردن ای چی رقم مشکل است، کدام سیستم است و یا کدام موارد است، ولی اطمینان میتونم که وزارت مالیه در پرداخت معاشات نیروهای قهرمان ما با هیچ گونه مشکل پولی روبرو
منتها چیزی که در بین مردم باعث فکر و تشویش شده ایست که کد 91 است. امی کد 91 یعنی چی؟ ای چی است؟ به میره کمه که تشریح کنین به ما؟
تشکر صاحب، بسیار سوال نیکی را کردین. بله، یک تعداد دوستای ما متاسفانه عمدن به مسئله کد 91 بدون ضرورتش یک تعریف و تغییرات بسیار ناحق را میتن. کد 91 از جمله کودهای احتیاطی در بخش پالیسی است که مصرف ازی به مقام عالی ریاست جمهوری برمیگرده. یعنی کودی است که پولی که در او میباشه و از طرف پارلمان منظور میشه و مصرفش، صلاحیت مصرفش در کجا مصرف میشه، چه گونه مصرف میشه، فقط مقام عالی ریاست جمهوری داره که به اساس حکمشان 70% از این ریاست جمهوری و 30% از این ریاست اجرایی مصرف میکنه. کودهای احتیاط در کل در بودجه زمان مد نظر گرفته میشه که یک تعداد مسائل تمام حکومت ها پیش بینی کرده نمیتونه. به خاطر حالات غیر مترقبه انسانی، طبیعی و موارد ما باید یک پول را داشته باشیم و یا رئیس جمهور باید پول را داشته باشه که با ملت زمانی که وعده میکنن و کارهای جدیدی را پیشگویی میکنن یا پیش بینی میکنه در اوج مصارف کرده بودند. تغییراتی که در کد 91 آمده در داخل خود کدهای احتیاط آمده. ما نه پول عادی را گرفتیم، نه پول معاش را گرفتیم، نه پول پروژه را گرفتیم. در داخل 18 کد احتیاط در جاهایی که پول مصرف نشده او را به کد 91 به اساس قانون دادیم. شما فکر کنین بزرگترین رقمی که در کد 91 مصرف شده بالاتر از 1 میلیارد افغانی است که پول اپراتیفی امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان است. امنیت ملی در سال 1397 دو ولایت ما سقوط کرد. اینا عاجل با پول ضرورت پیدا کردن که تا بخش امنیتی مصرف کنند. یگانه راهی که در اونجا مصرف صورت گرفته میتونید او در کد 91 بود. به همین رقم موارد دیگه بوده. پس یک چیزی را که به صراحت برای شما میگم من حیث نماینده وزارت مالیه وی است که هیچ گونه پول پروژه انکشافی، هیچ گونه پول معاش، هیچ گونه پول کارهای روزمره حکومتی به کد 91 نرفته. کد 91 فقط به پول رفته که در خود کدهای احتیاط راکد میماندن، قابل مصرف نبودن و امو حالاتی که ما پیش بینی کرده نمیتونستیم الحمدلله واقع نشد. پس او پول در جایش میماند، ولی چون رئیس صاحب جمهور به اساس لزوم دید ادارات و به اساس ضروریت ها به پول بیشتر نیاز داشتن، از او کدها گرفتیم، به کد 91 که مربوط به مقام عالی ریاست جمهوری میشه به او انتقال دادیم.
یک موضوعی که بسیار زیاد تر میشه در تلفن اتومات رادیو آزادی او است که ماشای متقاعدین از یک طرف و ماشای کسایی که بسلا معلولین هستن ورثه شهدا، اونا هم شکایت میکنن. مخصوصا متقاعدین بسیار زیاد شکایتشان وسیع است. اونا رئیس مربوطه شان یک بار گفتن که بر از اونا بودجه کم حواله میشن. یعنی این معضل چطور حل خواهد شد؟
ببینین صاحب، به همی اساس ساختار اداری ما هر ماه متقاعد ما اضافه می. مثلا ما در شروع سال نظر به معلومات اداره ما نیاز به 4 میلیارد افغانی پیدا میکنیم، ولی وقتی که سال آخر بشه چون متقاعد اضافه میشه ضرورت ما میرسه به 6 میلیارد افغانی. پس هر چقدر که امکانات بودجوی باشه ما اول پول پرداخت میکنیم و اون متقاعدین ما که میمانه برای سال آینده دوباره داخل سیستم میشه، دوباره برای ازوا بودجه مورد نظر گرفته میشه و فعلا کار روی ازی روان است که ما تمام متقاعدین ما بایومتریک شون، آهسته آهسته تذکره های الکترونیکی بگیرن تا اونمو متقاعدین خیالی که موجود بوده و خلاف قانون ساخت سیستم شون، اونا تمامشان تصفیه شوه و ما بتانیم که آهسته آهسته به تمام متقاعدین ما برسیم. هیچ متقاعد ما بدون پول نمیمانه، ولی ها چون امی متقاعدین هر روز اضافه میشه و اینا باید به اساس نوبت پول خود بگیرن. در مورد شهدا باید و خانواده شهدا معلولین ما بگیم، باز هم بدبختانه متاسفانه در این مملکت تعداد شهدای ما، خانواده های شهدای ما، معلولین ما هر روز اضافه میشن. ما برای وزارت محترم شهدا و معلولین اگر در شروع سال 6 میلیارد افغانی نظر به درخواست خودشان بودجه مد نظر میگیریم، آخر سال این ضروریتشان به 10 میلیارد میرسه. یعنی هر روز تعداد کسایی که به حساب متضرر میشن، معیوب میشن، معلول میشن، شهید میشن در این مملکت زیاد است. پس این دایی گناه وزارت مالیه هم نیست، گناه وزارت محترم شهدا و معلولین هم نیست. مسئله طوری است که پیش بینیش درست قابلیت امکان پذیری را نداره، ولی هر باری که ضرورت میشه نظر به مو امکانات بودجوی ما، عواید ملی ما، ما این پول مد نظر برشان میگیریم، برشان پرداخت میکنیم، با یک مقدارشان تعلل میشه به خاطر مسائل بودجوی، ولی هر کوشش ما دایی است که چگونه بتریم به زودترین فرصت به متقاعدین ما، به معلولین ما، به خانواده شهدای محترم ما و به متضررین ما این پول برسه.
محترم آقای شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، بسیار تشکر از معلوماتتان.
بخیر باشین.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221143138. تکرار می نمایم 00420221143138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.